أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. بحثمون در رابطه با استصحاب کلی رسیدیم. استصحاب کلی قسم ثانی، گفتیم که بله، استصحاب کلی قسم ثانی نسبت به خود کلی و بقای کلی استصحاب جاری میشه، اما استصحاب کلی وقتی جاری میشه احکام کلی مترتب میشه. استصحاب فرد هیچ کدوم از این دو فرد مردد قابل جریان نیست، نه استصحاب بقاء طویل العمر و نه استصحاب بقاء قصیر العمر، نه استصحاب بقاء کلی و ترتب آثار کلی. مرحوم سید اسماعیل صدر شبهه‌ای به عنوان شبهه ابایی مطرح کردند که این شبهه در محافل علمی نجف پیچید، که آقا استصحاب کلی قسم ثانی مواجهه با اشکال، با بیانی که عرض کردیم دیگه، لازمی دارد که اون لازم غیر قابل التزامه. شما اگر علم اجمالی داشتید به این که قسمت بالای ابا نجسه یا قسمت پایین، یکی از این دو قسمت، مثلا قسمت پایین رو شستید و یقین به طهارت پیدا کردید، بعدن اگر دست مرطوبتون به اطراف این ابا بخورد، باید بگید که این دست نجس شد، اگر استصحاب کلی رو جاری میکنید. و حالان که این برخلاف اجماعه، قسمت پایین که طاهر بوده، برخورد نجس، برخورد دست مرطوب اون رو نجس نمی کنه. قسمت بالا هم که طرف علم اجمالیه، مشکوک و نجاسه است، طرف علم اجمالیه. طرف علم اجمالی ملاقی با اطراف علم اجمالی بالاجماع طاهره، نجس نیست، در حال که شما نتیجه استصحاب کلی قسم ثانیتون میشه نجاست. این اشکالی بود که به عنوان شبهه عباییه، چون در عبا مطرح شده بود، سر و صدا کرد. جواب هایی داده شده. اولین جواب رو از مرحوم امام راحل داشتیم نقل می کردیم. ما در ادامه پاسخ امام راحل به اینجا می رسیم که اول دیروز به عنوان مقدمه مثالی رو زدیم در علم تفصیلی، اونجا که شکی بعد از علم تفصیلی پیدا بشه. اونجا گفتیم بله، روشن است که هرگاه پس از علم تفصیلی شکی عارض شود و استصحاب نسبت به طرف معین یا همون فرد با خصوصیت مثلا پایین ابا جاری شود، اینجا علاوه بر این که ارکان استصحاب کامل، مانعی از جریان استصحاب نیست. این که مانع نیست نسبت به این نکته که در اینجا میخواییم جواب بدیم، زیرا توهم مثبت بودن استصحاب در اینجا وجود نداره. پس اینجا بله، دیز مثال زدیم، توضیح دادیم، اینجا استصحاب جاری میشه، مشکلی نیست. اما دیروز اگه یادت باشه گفتیم دیگه، امام رحمت الله علیه یه موردی رو که استصحاب جاری میشه مطرح میکنه، بعد میخواد در مقایسه با بحثی که در شبهه ابائیه مطرح شده اون شبهه ابائیه رو جواب بده. بزن فهمن که اما در مورد شبهه عبائیه که طراح آن مرحوم صدر در صدد جاری کردن استصحاب کلی است و این استصحاب رو جاشم معلومه دیگه بر علم اجمالی میخواد جاری بکنه، هرچند ارکان استصحاب نسبت به جریان استصحاب کلی تامند. شما فرض بکنید در همون مثالی که خود مرحوم سید اسماعیل صدر آورده، یقین ثابت در قالب علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف ابا، یعنی قسمت پایین یا قسمت بالا، تحقق دارد. این یقین ثابت که یکی از سوی دیگر پس از تطهیر یقینی قسمت پایین عبا که یکی از اطراف شبهه بود، خب علم به طهارت قسمت پایین پیدا کردیم، اما نسبت به نجاست و طهارت کل عبا مرددیم. تردید پیدا کنیم آیا با این تطهیر کل عبا پاک شد یا نه کل عبا پاک نشده. اینجا تردید نسبت به نجاست عبا عارض شده، پس یقین ثابت بوده، شک لاحق بوده. این ارکان استصحاب. بنابراین استصحاب کلی نجاست در مورد عبا جریان پیدا می کند، اما شما استصحاب رو جاری کردید برای ترتب اثر مستصحبه. حواستون هست که وقتی استصحاب کلی نجاست جاری شد و معلوم است که در چنین موردی فقط آثار مترتب بر کلی نجاست رو میتوان مترتب نمود. مثلا از باب مثال، مثلا اگر فرد نذر کرده باشد که تا زمانی که علم به زوال نجاست عبا پیدا نکرده ام، آن را بر دوش نخواهم انداخت. اگه چنین نظری داشت الان بهش چی میگید؟ میگه نجاست برطرف شده یا نشده؟ در اینجا خب پس از اجرای استصحاب کلی نجاست در مورد عبا میگوییم علم به زوال نجاست عبا پیدا نشده، پس جائز نیست آن را بر دوش بیندازد. این اثر رو مترتب میکنیم، این اثر اثر کلی نجاسته، اثر کلی نجاسته. اما اگر اثری بر فرد مترتب باشد، ثابت باشد، اون اثر رو نمیتوان مترتب کرد، استحباب برای این نیست، استحباب کلی برای ترتب اثر کلی نه اثر فرد. اینو باز برای اینکه مطلب روشن بشه و دوستان راحت منتقل بشن، کما این که در تحلیل جریان استصحاب کلی قسم دوم در صورتی که علم به وجود حیوان در منزل داشتیم ولی مردد بین طویل العمر مثل فیل و قصیر العمر مثل پشه بودیم، اینجا چیکار کردیم؟ در تحلیل جریان اینجا گفتیم، اینو گفتیم، گفتیم آقا استصحاب کلی حیوان چون ارکانش تا مست جاری می شود، معلومه دیگه، علم داشتیم بعدن شک کردیم، اینجا استصحاب کلی حیوان چون ارکانش تا مست جاری می شه و فقط آثاری که بر کلی حیوان ثابت است مترتب میشه. اما آثار فرد خواه طویل العمر خواه قصیر العمر مترتب نمیشه. بابا آخه وقتی شما استصحاب میکنید وجود کلی حیوان را، معلومه دیگه اگر حیوانی هست فیله دیگه، پشه که نمیتونه باشه. پس اینجا بیدیم هر چند اینو داشته باشید تا یه اشکال جوابی رو در اینجا مطرح کنیم، هرچند به اقتضای حکم عقل، اونی که عقل اقتضا میکنه، اونی که لازمه عقلی این مسئله است، وقتی استصحاب بقای کلی حیوان جریان پیدا کرد، معلوم است که اون حیوان در ضمن طویل العمر یعنی فیله، نه پشه. اینو ما میدونیم و میگیم نه آثار فیل نه، اینو ما میدونیم و میگیم فقط آثار کلی حیوان. این بود اشکال. اشکال شما وقتی استثار کلی رو جاری کرده و حکم به بقای کلی میکنی.
اینی که داری از یک سوی
باید توجه داشته باشید که بر اساس قاعده معروفه ای که میگوید الکلی و طبیعی موجودون به وجود فرده، خب شما در اینجا میگید کلی هست، کلی هم که خودش به ماهو کلی که تحقق خارجی نداره، بخواد تحقق خارجی پیدا کنه چیکار باید بکنه؟ لازم فرد باید باشه. پس از سوی میگید آقا کلی هست، بقای کلی از سوی باید در ضمن فرد باید باشه. لذا لازم است حکم به بقای کلی حیوان در ضمن طویل العمر بکنید. بگید اونی که هست فیله و آثار اون فرد یعنی فرد طویل العمر رو مترتب کنید، بتونید این کار رو بکنید. جواب چیه؟ جواب اینه که بله، این فراز اول در جای خودش صحیحه، ما استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری میدانیم. از اون طرف هم میدونیم کلی طبیعی در ضمن فرد تحقق پیدا میکنه، اما این که عقل از اونجا برسه به اینجا، این لازم عقلیه. پس توجه دارین؟ پاسخ اینه، ما در این حال که استصحاب کلی را در قسم دوم جاری کرده و حکم به بقای کلی می کنیم، اما توجه داریم که وجود کلی در ضمن طویل العمر این لازم عقلی استصحاب کلی قسم دومه. بعد هم خود اون لازم ممکنه واسطه بشه و آثاری مترتب بشه، اما وقتی این شد لازم عقلی و میدانیم که جریان استصحاب برای ترتب آثار غیر شرعیه، حالا خواه اثر عقلی باشد و خواه اثر شرعی، این جریان استصحاب برای ترتب آثار غیر عقلیه منجر به مثبت بودن اون استصحاب می شود، و چون خطاب لا تنقضل یقین به شک که دلیل بر اعتبار استصحاب است، چنین موردی رو شامل نمی شود، لذا چنین استصحابی را دارای اعتبار و حجیت نمی دانیم. وقتی دارای اعتبار حجیت نیست، در واقع ما استصحاب جاری نیست و آن را جاری نمی دانیم یا جاری نمی کنیم. اینو در همون مثالی که برای تحلیل اصل مطلب آورده بودیم تمام، حالا بیاید در ما معروفی. این همش تکرار مطالب بود، مطابق به بخشیش چون کاربرد داره در پاسخی که از شبهه عبائیه میخواییم بدیم نازمه. میگیم آقا همین مطلب حالا میگیم پس در رابطه شبهه عبائیه برگردیم، میگیم آقا همین مطلب در مورد جریان استصحاب کلی نجاست در عبا بین پنتس که مورد شبهه واقع شده جاریه، همین مطلب اونجا هم جاریه. دوباره بگی این مطلب اونجا هم جاریه هم چی؟ مطلب کلی رو جاری کنید. بله، اون چه که مرحوم صدر اول مطالبش گفت، بله اینجا میگیم استصحاب، درست است که استصحاب کلی نجاست در مورد عبا جریان پیدا می کند، اما باید دید که بر این سب چی مترتب می شه. اما نتیجه این استصحاب اثبات کلی نجاست برای عباس، نه نجس بودن اطراف عبا. نتیجه این استصحاب اثبات کلی نجاست در مورد عباس که ترتب آثار نجاست کلی را به دنبال دارد، نه حکم به نجاست اطراف عبا. نمیدون بگیم ما اینجا نجسه اونجا نجسه، ما کلی نجاست اگر حکمی داره، ولی این نجس اون نجس اون نجس اینو نمیخواییم بگیم. طرف بالا نجسه، طرف پایین نجسه، اینا رو ما نمیخواییم بگیم. کلی نجاست رو میخواییم، نه بخواییم بگیم نجسه. خب بنابراین موضوعی برای خطاب شرعی کلی که با تعبیر ملاق نجسه نجسون تحقق نداره. شما نگفتید عبا نجسه، تا الان دست مرتوب به او میخوره بگید پس این ملاقی نجسه مو شد نجس. متوجه چی عرض میکنم؟ پس شما نجاست کلی رو آثارش رو، اما نیمدید نجاست رو برای عبا، برای جز جزش، برای جز بالا و پایینش اثبات بکنید. خب چرا که بازم میگیم نجاست کلی نه نجاست عبا و اطراف عبا. وقتی نجاست برای عبا ثابت نشده، به دست مرطوبی که با اطراف عبا برخورد کرده، ملاقات کرده، او نجس نیست تا این بشه ملاقی نجس. به این دست، به خود عبا نجس نمیگی، به این دست ملاقی نجس گفته نمیشه.
در حال خطاب شما چیه؟ موضوعتون ملاقی نجس میخواید بگید نجسه، بس این دست مرطوب اگر ملاقی نجس بود، نجس اینجا ملاقی نجس نیست.
نگید آقا وقتی این استثاب رو جاری کردیم پس نجاسه، اون پسش حکم عقله، ما لوازم عقلیه رو جاری نمیدونیم، لوازم عقلیه رو مترتب نمی کنیم، اصل مثبت رو حجت نمیدونیم. پس و اگر گفته شود که لازمه عقلیه، من عقلیشو اضافه می کنم، حالا نجیدم خود اون لازمه معلومه دیگه، لازمه عقلیه جریان استصحاب کلیه نجاست در مورد عبا لازمش حکم به نجاست اطراف عباست. اگر اینو بگن جوابتون چیه؟ بگی
ما هم قبول داریم لازمه عقلیشه، اما لازمه عقلی بگی لازمه عقلی با استصحاب ثابت نمیشه. اگر گفته بشه جواب این است که
لازمه عقلی به دنبال استصحاب مترتب نمیشه، وگرنه باید قائل به حجیت اصل مثبت یا استصحاب مثبت شد که متأخرین چنین استصحابی رو قبول ندارند. نتیجه رو بگیریم. من یه مقداری از متن مرحوم امام رو که با این توضیحات ما آوردیم براتون بخونم. ببینید نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم، ما می‌خواستیم از شبهه عباییه جواب بدیم دیگه. در پاسخ شبهه عباییه خلاصه این شد که در عین حال که استصحاب کلی نجاست رو در مثال عبا که از سوی مرحوم صدر مطرح شده قبول داریم، استصحاب رو میپذیریم.
ایشون با بابا یه لازم غیر قابل التزام داره، یه لازم ضروری البطلان داره، اما به اون لازم ما نمیرسیم.
اما فقط آثار کلی نجاست رو مترتب میکنیم.
مثال زدیم، مثل اینکه طرف اگر نظری کردیم ما به نظر وفادار باش، اینجا نجاست از بین نرفته، کلی نجاست هست.
اما رو چون گفتیم و نجاست اطراف عبا را که لازمه بقای کلی نجاست است، این نجاست رو که لازم عقلیه
حالا که آکلی نجاست هست پس این عبا نجسه، پس این عبا نجسه این رو میگیم عقل داره دیگه. و نجاست اطرف عبا رو که لازمه بقای کلی نجاست هست، از اونجا که لازم عقلیست مترتب نمیدانیم. وقتی اینو مترتب ندانستیم، لذا بگید اشکال مرحوم سعد چی بود؟ آه اینجا باید بگید مراقی نجسه و این برخلاف اجماعه. ما نگفتیم که این نجس ملاقیش هم نجس بشه تا بعد بگید خلاف ضرورت شد، خلاف اجماع شد. پس چون اینو مترتب نمیدونیم، لذا حکم به نجاست دست مرطوبی که با اطراف عبا ملاقات کرده نمی کنیم. دست مرطوبی که با اطراف ملاقات کرده میشه ملاق نجس، که بخواییم بگیم حکم به نجاست نمیشه نجس، اینو نمیگیم. چرا؟ چون اطراف رو نجس نمیدونیم، افراد رو نجس نمیدونیم، حکم رو بر افراد مترتب نمی کنیم. خب وقتی این کار رو نمی کنیم، بنابراین جریان استصحاب کلی قسم دوم در مثال عبا منتهی به لازم ضروری البطلان یا همون خلاف اجماع نمی شود، به اشکال وارد نیست. پس با بیانی که مرحوم امام داشتند و تنظیر کردند و تحلیل کردند و پیاده کردند، به این نتیجه می رسیم که اون چه که ایشون به عنوان شبهه عبائیه مطرح کردن نخیر اون شبهه وارد نیست، اشکال بر استصحاب کلی قسم دوم وارد نیست و استصحاب رو جاری می کنیم. اون چیزه رو که ایشون از طریق باطل از طریق اصل مثبت می خواد بیاره، اونی که ما قبول نداریم. ما ترتب آثار فرد رو قبول نداریم. ببینید من چند سطر از متنی رو که امام آورده برای اینکه متوجه بشید این مطالبی که بالا با توضیح و مثال و اینا آوردیم چی بوده. حضرت امام در کتاب الاستصحابشون عیناً آخرین کلمات صفحه 94 و اول صفحه 95 در مقام جواب از شبهه عبائیه اول میگن آقا اگر بخواید بعد از استصحاب کلی حکم کنید به بقای فرد طبیعی، این چه استصحابی میشه؟ استصحاب بقای کلی رو بکنید، بگید آقا پس معلوم میشه فرد طبیعی هست، فیل هست، این که اصله؟ بگید مثبت. چرا؟ چون لازم عقلیشه، عقل اینو میگه ای کلیه پس حتما در قالب فرد طبیعیه. بعد از این که میگه این اصل مثبته و ما اون رو مترتب نمیدونیم، بیانش اینه فانهو بریم سراغ بحث عبا. در عبا چجوری بود؟ علم اجمالی داشتیم یا قسمت بالا یا قسمت پایین نجسه و ما اقدام کردیم و قسمت پایین رو شستیم. بعد حالا شک داریم که آیا کل عبا پاک یا نجس، درسته؟ ایشون همینجا رو میگن، میگن فانهو شأنچنینه مع تطهیر احد طرفه ثوب، به جای عبایشون لباس ثوب رو میاره، لباس مع تطهیر احد طرفه ثوب، وقتی یکی از دو طرف لباس رو شستیم لا یجوز استصحاب الفرد المردد. ما که نمیخوایم بگیم استصحاب قسمت بالا استصحاب قسمت پایین، فرد رو کاری نداریم. چه استصحابی جاری میکنیم؟ بگی کلی رو ولیکن جریان استصحاب النجاسه و این کان من مالا مانع امین، جریان استصحاب نجاست کلی نجاست مانعی نداره. چرا؟ چون ارکانش تامه دیگه،
یقین سابق شکلاه نسبت به کلیه نجاست داریم. ببینید لان وجود النجاست فی الثوب کان مخیقنا،
بالا نوشته بودیم دیگه ارکان رو.
پس لان وجود النجاست فی الثوب کان مخیق، علم اجمالی داشتیم، علم یعنی یقین، پس وجود نجاست در لباس یقینی بوده، کان متیقنا. و ما تطهیر احد طرفین، حالا که اومدیم یکی از دو طرف رو مثلا قسمت پایین رو شستیم با این تطهیر، یشک فی بقائه فی، شک میشه با بقای اون نجس در ثوب، شک میکنه که آیا نجس از بین رفت یا نه، همچنان لباس نجسه. خب در اینجا گفتش که استصحاب نجاست مما لا مانع فی، استصحاب میکنیم کلیه نجاست رو، الا انه، اما حواسمون باشه این استصحابی که جاری کردیم چه اثری برش مترتب میکنیم، اثر کلی رو، اثر افراد رو، بگید اثر کلی رو، الا انه شأن چنینه لا یترتب على ملاقات الثوب، این که دست مرتوب با لباس برخورد بکنه بر این ملاقات اثر ملاقات نجس، چرا؟ چون لباس رو که نجس ندانستیم ما، کلی نجاست رو، لذا نمیگیم دستی که با اون برخورد کس بس ملاقی نجس شد، پس مترتب نمیشه بر ملاقات ثوب اثر ملاقات نجس. فإن استصحاب بقاء الكلي او الشخص الواقعی، ما که استصحاب کردیم کلی رو یا شخص واقعی رو که نمیدونیم کدوم یکیه، لا یثبت کون ملاقات الاطراف ملاقات نجس، اثبات نمی کنه که اطراف بشن نجس، ملاقی با اونها هم بشه ملاقی نجس، چنین چیز رو ثابت نمی کنه الا به لفظ مثبت، مگر اینکه شما بخواید اصل مثبت رو اینجا جاری کنید، لازم عقلی رو مترتب کنید، لأن ملاقات الاطراف ملاقات للنجس عقلا، نه بر اساس شرعی که ما میخوایم مترتب کنیم، بله عقل میگه حالا که کلیه نجاست هست لابد پس این لباس، لابد حتما، این لابدیت حتمیت عقلیه، اینو عقل داره میگه، این شخص مثبت اینو یه دفعه اینجا میگه، بعد دوباره توضیحی میده فرق بین دو صورت رو بیان میکنه، آخرش تقریبا نظیر این متن رو در یه جمله دیگر بیان میکنه، در ادامه فهمد و اما کون ملاقات جمیع الاطراف ملاقاتا للنجس، این که این دست مرتوب اگر با اطراف اون لباس برخورد کرد بگیم ملاقات با نجس کرده، کی میتونیم بگیم ملاقات با نجس کرده، در شکل اصل مثبت قرار بدیم با استصحاب کلی نجاست بگیم لباس نجسه، وقتی لباس شد نجس لازم عقلی ملاقی هم میشه ملاقی نجس، در این صورت در حالی که ما اصل مثبت رو حجت نمیدونیم و آثار فرد رو مترتب نمی کنیم. پس و اما کون ملاقات جمیع الاطراف ملاقاتا للنجس الکلی او الواقعی فیکون بالاستلزام العقلی، این با استلزام عقلیه، در صورتی که لازم عقلی رو مترتب بکنیم به اونجا میرسیم، و حالا که ما در استصحاب استلزام عقلی رو قبول نداریم، ما آثار شرعیه خود مستصحب رو مترتب می کنیم، این که عقل میگه حالا که هست پس حتما طویل العمره پس حتما نجسه، این پس رو میگیم عقل میگه، ما کاری به لازم عقلی نداریم. خب وقتی کاری به لازم عقلی نداریم، این نتیجه ای که گرفتیم استصحاب کلی رو جاری میدانیم، اما اعتنائی به شبهه عبائیه مرحوم صدر قائل نیستیم، چرا که این شبهه زائیده جریان اصل مثبته و ما اصل مثبت جاری نمی کنیم. این تمام بحث و تمام جواب اولی که با طول و تفصیلش جلسه گذشته و این جلسه از مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعتا خدمت عزیزان عرض کردیم و جواب داده شد، اما اماش اینه که اجازه بدید ما انشاءالله با خود امام هم یه بحثی بنشینیم ببینیم مواردی رو که گفتن، مطالبی رو که گفتن، آیا همه رو میپذیریم، بعضی رو میپذیریم، چی جوریه. این انشاءالله وعده ما و شما در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.